ساعت 18 در تهران، 15:30 دقیقه در پراگ، پایتخت جمهوری چک. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. وزیر خارجه ایران و هیئت مذاکره کننده هسته‌ای برای شرکت در چهارمین دور مذاکرات ایران و 5+1 صبح امروز راهی وین شدند. هواپیماهای شناسایی آمریکا به تلاش‌های بین‌المللی برای یافتن دختران ربوده شده نیجریه‌ای پیوستند. چندین انفجار در نقاط مختلف بغداد امروز 28 کشته بر جای گذاشت. با سلام به شما شنوندگان گرامی رادیو فردا، من مهتاب وحیدیرات هستم همراه شما در این بخش 15 دقیقه‌ای. ابتدا با مشروع خبرها. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران و تیم مذاکره کننده هسته‌ای صبح امروز راهی وین شدند. چهارمین دور مذاکرات ایران و 5+1 درباره گام پایانی توافقنامه ژنو قرار است فردا چهارشنبه به مدت 3 روز در وین پایتخت اتریش برگزار شود. در این مذاکرات قرار است کار نگارش و تدوین پیشنویس توافقنامه جامعه هسته‌ای آغاز شود. امشب آقای ظریف و کاترین اشتون نماینده عالی دیپلماسی اتحادیه اروپا بر سر میز شام به رایزنی درباره مذاکرات فردا خواهند پرداخت. هواپیماهای شناسایی ارتش آمریکا به تلاش‌های بین‌المللی برای یافتن دختران ربوده شده نیجریه‌ای پیوستند. تلویزیون CNN به نقل از یک مقام دولت آمریکا گزارش داد که در تلاش برای یافتن بیش از 200 دختر دانش آموز نیجریه‌ای که توسط گروه اسلامگرای بوکو حرام ربوده شدند، هواپیماهای شناسایی آمریکا وارد عمل می‌شوند و تصاویر ماهواره‌ای نیز در اختیار مقامات نیجریه گذاشته می‌شود. بر اساس این گزارش، گروه‌های تخصصی آمریکایی و بریتانیایی نیز برای کمک به یافتن این گروگان‌ها وارد نیجریه شدند. قرار است یک هیئت ضد تروریستی اسرائیلی نیز به زودی به نیجریه برود. انفجار 8 خودرو امروز سه‌شنبه در مناطق مختلف بغداد 28 کشته بر جای گذاشت. به گزارش خبرگزاری فرانسه، شماری از این انفجارها مصادف با ولادت امام اول شیعیان در مناطق شیعه نشین بغداد رخ داده است. به گزارش خبرگزاری ها، شیوه این عملیات تروریستی شبیه شیوه گروه های نشأت گرفته از القاعده در عراق است. اهود اولمرت، نخست وزیر پیشین اسرائیل، روز سه‌شنبه به جرم فساد مالی به 6 سال زندان محکوم شد. اتهام او میلیون‌ها دلار سوء استفاده مالی در پروژه‌های ساختمانی و شهرک‌سازی در زمانی باز می‌گردد که او شهردار بیت المقدس و وزیر صنایع اسرائیل بود. به حکم دادگاه، آقای اولمرت باید در اول سپتامبر خود را به زندان معرفی کند. او گفته است که از این حکم درخواست تجدید نظر خواهد کرد. اتحادیه اروپا روز دوشنبه 13 فرد و 2 شرکت دیگر را در ارتباط با نقش آنها در بحران اوکراین تحریم کرد. برخی از این افراد در انضمام شبه جزیره کریمه به روسیه نقش داشتند. معاون اول رئیس دفتر ولادیمیر پوتین، فرمانده تفنگداران هوایی و رئیس کمیته قانون اساسی روسیه و سرپرست اداره فدرال خدمات رسانی به مهاجران کریمه از جمله این تحریم شدگان هستند. ادینیز در ارتباط با وقایع شرق اوکراین تحریم شدند که شهردار خودخوانده اسلاویانسک، رهبر شبه نظامیان در دونتسک و رئیس کمیسیون انتخابات جمهوری خودخوانده خلق دونتسک در میان آنها دیده می شوند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، چاک هیگل وزیر دفاع آمریکا در آغاز رشته سفرهایی با تمرکز بر مسائل مربوط به ایران و سوریه امروز وارد عربستان سعودی شد. وی روز چهارشنبه با وزیران دفاع شورای همکاری خلیج فارس دیدار خواهد کرد. همکارم بهروز کارونی گزارشی دارد در همین باره.
سخنگوی مطبوعاتی پنتاگون در یک کنفرانس مطبوعاتی اعلام کرد که سفر وزیر دفاع آمریکا به خاورمیانه سومین سفر او به این منطقه در یک سال گذشته است و در چارچوب استراتژی منطقه‌ای آمریکا صورت می‌گیرد. به گفته جان کربی، این سفر بخشی از تلاش‌های آمریکا برای همکاری با همپیمانان و شرکای خود در منطقه است تا از طریق این تلاش‌ها در زمینه حل و فصل چالش‌های مشترک امنیتی به هماهنگی بیشتری با آنها دست یابد. به نوشته خبرگزاری فرانسه، مقام‌های آمریکایی تلاش کردند تا به کشورهای عربی حوزه خلیج فارس به ویژه عربستان سعودی در مورد توافقنامه اتمی ژنو بین ایران و گروه 5 به علاوه 1 اطمینان خاطر دهند. این توافقنامه در آذر سال گذشته حاصل شد و تهران تعهد کرد تا فعالیت‌های اتمی خود را محدود کند و اعضای گروه 5 به علاوه 1 نیز پذیرفتند از شدت تحریم‌ها علیه ایران بکاهند. در حال حاضر مذاکرات بین طرفین برای اجرای شدن این توافقنامه ادامه دارد. از حسن هاشمیان، تحلیلگر مسائل منطقه خاورمیانه، درباره تلاش آمریکا برای دادن اطمینان خاطر به کشورهای عربی خلیج فارس می‌پرسم.
عربستان از توافقنامه‌ای که بین ایران و کشورهای غربی بر سر برنامه اتمی پیش آمد خیلی نگران این بود که آمریکا اجازه بده به ایران، علارغم اینکه مشکلات موجود بر سر راه برنامه اتمی برداشته بشه، همچنان در منطقه نفوذ خودش و دخالت‌های خودش رو داشته باشه. من معتقدم که الان وزیر دفاع آمریکا میخواد بگه که همچین چیزی وجود نداره. منتها اون چه که خیلی واضحه این که کشورهای عربی خلیج فارس استراتژی آمریکا رو برای مسائل دفاعی و امنیتی پذیرفتن، بخصوص بعد از برکناری بندر بن سلطان و بعد از رفع اختلافات میان عربستان و قطر، و این به این معناست که آقای گیگل سیاست خودش رو بر دور شدن از هر گونه نزاع یا جنگ منطقه‌ای بنا کرده و من معتقدم کشورهای منطقه تعامل نرم با ایران رو به شکلی پذیرفتن.
خبرگزاری فرانسه همچنین اشاره کرد که کشورهای عربی حوزه خلیج فارس از مخالفت آمریکا با تسلیح شورشیان سوری توسط این کشورها ناراضی هستند. در همین حال به گزارش سایت وزارت دفاع آمریکا، چاک ایگل با وزیران دفاع کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس در جده در عربستان سعودی دیدار خواهد کرد. به گفته سخنگوی پنتاگون، وزیر دفاع آمریکا تشکیل این جلسه را در دیدار دسامبر سال گذشته خود از خاورمیانه مطرح کرده بود. این نخستین نشست مشترک وزیران دفاع آمریکا و شورای همکاری خلیج فارس از سال 2008 میلادی تا کنون است. به نوشته سایت وزارت دفاع آمریکا، برگزاری این نشست فرصت مناسبی را در اختیار این کشور قرار خواهد داد تا همکاری‌ها با کشورهای این منطقه در مقابله با چالش‌های مربوط به ایران، سوریه، مصر و عراق را گسترش دهد. به نوشته خبرگزاری فرانسه، سخنگوی پنتاگون اشاره کرد که موضوع هماهنگی بیشتر در زمینه دفاع هوایی و موشکی، امنیت دریایی و دفاع سایبری از محورهای جلسه جده خواهد بود. بر اساس این گزارش، چاک ایل پس از عربستان سعودی به اردن می‌رود تا با وزیر دفاع آن کشور درباره جنگ داخلی در سوریه گفتگو کند. سایت وزارت دفاع آمریکا در این مورد نوشت که چاک ایل بر تعهد واشنگتن در دفاع از اردن تاکید خواهد کرد. اسرائیل آخرین مقصد وزیر دفاع آمریکا در سفر دوره‌ایش به خاورمیانه خواهد بود. پیش از او سوزان رایس، مشاور امنیت ملی آمریکا، در سفر به اسرائیل به بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر آن کشور، اطمینان داده بود که واشنگتن همچنان متحد به جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای است. میر جاودانفر، استاد دانشگاه در اسرائیل، در این باره میگوید:
به نظر میاد که مذاکرات بین ایران و آمریکا راجع به برنامه هسته‌ای ایران داره به این مرحله جدید و حساسی میرسه. به خاطر این دلیل آمریکایی‌ها دارن این نکته رو دوباره تکرار میکنن، چون بعضی هستن در اسرائیل که نگران هستن که اگر دولت آمریکا با دولت ایران به توافقی برسه، شاید این توافق توانایی دولت ایران برای تولید اسلحه رو در آینده حفظ بکنه.
وزیر دفاع آمریکا قرار است با رئیس جمهور، نخست وزیر و وزیر دفاع اسرائیل گفتگو کند. به گفته سخنگوی پنتاگون، چاک ایگل درباره برنامه‌های مربوط به تقویت سیستم دفاع موشکی اسرائیل نیز با مقام‌های آن کشور مذاکره خواهد کرد.
گزارش همکارم بهروز کارونی را شنیدید.
ببخشید، یه برنامه طنز رادیویی چیا می‌خواد؟ یه شخصیت روحانی؟
سلام علیکم ولا شادی
داری؟
یه کاسب خوشنام که سر به سر همه میذاره؟
نه دیگه آقا جان، وسط کار من موبایل تو رو بزن دیگه آقا.
داری؟
یه سرهنگ نیروی اصفهان چیز، ببخشید، انتظامی؟
نجالت بکش شما این حرفا، چی است؟ بند اعتقاد واقعی به انقلاب محرزه.
اینم داری؟ یه مجری خبر صدا خشدار با قابلیت های مختلف؟
چشم نریای با رونه شقایی.
اونم داری؟
یه کارشناس ورزشی که با شوت ورزشی عکس که هیچی، فیلم سبودی هم داره.
داریم.
یه کارشناس هنری که هم تو لانگشات میبره هم تو کلوزاپ.
داریم خب.
نه تا ده شب
تو فصل پنجم رادیو پس فردا یه عالمه چیزای جدید دیگه هم داریم. اگه میخواید بشنوید از شنبه سوم خرداد ماه 93 آماده باشید. هر شب 9 تا 10 شب رادیو پس فردا یه فصل پنجم وسط حریم خصوصی شماست. تکرار 12 تا 1 ظهر پس فردا فصل پنجم.
خبرگزاری فرانسه به نقل از گروه بررسی سلاح‌های سابوک وابسته به انستیتوی بین‌المللی تحقیقات و توسعه در شهر ژنو سوئیس گزارش داده که شواهد به دست آمده نشان می‌دهد ایران در تولید اسلحه در سودان نقشی اساسی داشته و پس از چین دومین تأمین کننده سلاح برای دولت سودان بوده است.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
خبرگزاری فرانسه در گزارشی که روز دوشنبه منتشر کرده از همکاری تسلیحاتی ایران با سودان خبر داده و نوشته شواهدی در دست است که نشان می‌دهد ایران در تأمین اسلحه برای سودان نقشی اساسی دارد. مبنای این گزارش تحقیقات دو ساله است که توسط گروه بررسی سلاح‌های سبک وابسته به انستیتوی بین‌المللی تحقیقات و توسعه در شهر ژنو سوئیس انجام شده است. در این گزارش آمده ایران دومین تأمین کننده سلاح برای دولت سودان بوده. سلاح‌هایی که بر اساس این گزارش به همراه سلاح‌های وارداتی از چین به دست گروه‌های شورشی در سودان و سودان جنوبی رسیده است. بر اساس این گزارش ایران همچنین نقشی چشمگیر در کمک به بخش تولید اسلحه در سودان داشته است. در همین حال ابراهیم قندور دستیار ارشد عمرالبشیر رئیس جمهوری سودان در گفتگو با خبرگزاری فرانسه گفته که سودان با ایران ائتلاف نظامی ندارد. گروه بررسی سلاح‌های سابوک در ادامه گزارش خود نوشته که مناسبات نظامی بین ایران و سودان طی سال‌های گذشته رشد زیادی داشته است. این گزارش می‌نویسد بانک اطلاعاتی سازمان ملل نشان می‌دهد که بین سال‌های 2001 تا 2012 میلادی 13% از سلاح‌های سبک و دیگر سلاح‌های متعارفی که سودان خریده از ایران وارد کرده. منظور از سلاح‌های کوچک یا سبک در این گزارش سلاح‌های دستی و انواع مسلسل است. بر اساس این گزارش همکنون سودان به یک تولید کننده قابل توجه سلاح در آفریقا تبدیل شده و شماری از تکنسین‌های سودانی برای گذراندن دوره‌های آموزشی خود به ایران اعزام شدند. رابطه میان ایران و سودان پس از آنکه در مهر ماه سال 91 خارتوم اسرائیل را به حمله به کارخانه تسلیحاتی یرموک در پایتخت سودان متهم کرد مورد توجه قرار گرفت. کارخانه‌ای که زیر مجموعه شرکت صنایع نظامی سودان است و گفته می‌شود سلاح‌های ایران در آنجا تولید یا انبار می‌شوند. اتهامی که سودان و ایران آن را رد می‌کنند. وزارت دفاع اسرائیل می‌گوید سودان به عنوان مسیر انتقال سلاح‌های ایران به حماس از طریق مصر مورد استفاده قرار می‌گیرد. این بخش رو ادامه میدیم با چند خبر دیگر. پلیس اسرائیل اعلام کرده که یک شهروند این کشور به اتهام فروش قطعات نظامی به ایران بازداشت شده است. به گزارش خبرگزاری ها الی کوهن 64 ساله با حکم جلب دادگاهی در آمریکا روز دوشنبه در فرودگاه بن گورین اسرائیل و هنگامی که قصد داشت به لندن برود بازداشت شد. او متهم است که بین سالهای 2002 تا 2013 در دو نوبت قطعات یدکی هواپیما های جنگی F4 و F14 را به ایران فروخته و پولشویی نیز کرده است. سایت کلمه از بازداشت احمد رضا حائری یکی از نمایندگان خانواده‌های زندانیان سیاسی بند 350 اوین گزارش داده است. بنابراین گزارش احمد رضا حائری برادر سعید حائری است که در این بند زندانی است. او که همراه چند تن دیگر از خانواده‌های زندانیان پیگیر شکایت از مأموران و مسئولان در ماجرای ضرب و شتم زندانیان بند 350 بوده، دوشنبه شب در منزلش در تهران بازداشت شده است. شنوندگان عزیز، به ثانیه‌های پایانی این بخش خبری می‌رسیم. فراموش نکنید که در هر ساعت از شبانه روز میتونید با ما تماس بگیرید و نظرتون رو درباره مسائل ایران و سایر نقاط جهان با ما و بقیه شنونده‌های رادیو فردا در میون بگذارید با این شماره 2042022112. از همراهیتون با رادیو فردا سپاسگزارم.